أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در شرط احتمال تأثیر در وجوب امر و نهی بود، به این معنا که در صورتی امر و نهی واجب است که ما احتمال تأثیر بر فرد مخاطب را نسبت به مورد امر و نهی بدهیم. اما اگر احتمال تأثیر نمی دهیم بلکه می دانیم او قبول نمی کند، یا ظن قوی داریم که او قبول نمی کند، در این صورت امر و نهی واجب نیست. عرض کردیم این شرط در ادله وجوب امر و نهی وجود نداره. ادله‌ای که امر و نهی را بر ما واجب کرده مطلق است. برای این شرط به روایاتی تمسک کرده که ما تعدادی از اونها رو عرض داشتیم و بحث کردیم. چند روایت مانده. روایتی که استدلال کردن بر این قید روایت داوود رقی است، داوود ابن کثیر رقی. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 صفحه 159 نقل می کنه. روایت اصلش از مرحوم کلینی است، کافی. سند این گونه است: کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن الحسن ابن محبوب عن داوود ابن کثیر الرقی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه سزاوار نیست برای مؤمن که خودشو به خاری بندازه. قیل له و کیف یذل نفسه، بعدا عرض شد آقا چگونه خودشو به خاری میندازه که شما فرمودید مؤمن سزاوار نیست خودشو به خاری بندازه. قال، حضرت فرمودن یتعرض لما لا یتیق، به کاری میپردازه که خارج از قدرت اونه. یتعرض لما لا یتیق. در این روایت دو جهت بحث هست. یک جهت سندی، سند این روایت قابل قبول نیست، چون داوود ابن کثیر رقی توثیق نداره. اما دلالی، ظاهر این روایت ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. حضرت می فرمایند کاری که اگر درش وارد شدی موجب میشی خار بشی، این کارو نکن. کاری که اگر درش وارد بشی موجب خاری میشه. خب اون مستاخ هست که این کاری که من اگر درش وارد بشم خار میشم چیه؟ فهمیدونی که نمیتونی انجام بدی. شما برای تجارت ساخته نشدی، میری وارد تجارت میشی، ورشکست میشی، بین مردم خار و ذلیل میشه، خب این کارو نکن. شما را برای پزشکی تعلیمت ندادن، به مردم راهنمایی های پزشکی نکن، میرن انجام میدن، مریض سر میشن، خار میشی، عود میکنن. یه بار اینجا هست به زور شما نمیخوره اینو برداری، میری همچین آستینا رو میزنی بالا، خب میای بلند کنی نمیتونی، هو میکنن بابا بیبره کنار، کار تو نیست. این حضرت اشاره به این میکنن، این چه ربطی به امر معروف و نهی از منکر داره؟ بچه استدلالشون اینه، میفهمن اگر کسی شما بهش بگی و قبول نکنه، بهش گفتی؟ گفت به شما چه مربوطه؟ خب جلوی مردم شما خار میشین، جلوی مردم ذلیل میشین، از همون دلعه هم بقی نمیخواد این کار رو بکنیم. پس از این با که در مواردی که شما میدانید یا احتمال قوی میدهید که اگر بگویید او قبول نمی کنن و شما خار میشید، پس استدلال به این روایت از این بابه که اگر ما بگوییم و او نپذیرد موجب خاری است. پس دلیل اخص از مدعا است. ما اگر فرض گرفتیم جایی میگی از مدعای ما اینه که این شرط شرط مطلقه، هر کجا شما احتمال اثر نمیدهید واجب نیست، این ادعای ماست. چی دلیل آوردی؟ گفتیم اونجای شما میگی و طرف قبول نمی کنه خار و ذلیل میشی، چون نباید انسان خودشو خار و ذلیل کنه، پس اشکال داره. خب حالا اگر ما یه جایی میگی طرفم قبول نمی کنه ولی ما خار و ذلیل نمیشی، اینجا چرا شرط باشه؟ دلیل از مدعای ما این است که قبول احتمال قبول علل اطلاق شرط است. هر کجا احتمال قبول نمیدهیم یا میدانیم قبول نمی کنم، امر و نهی واجب نیست. این روایت میگه اونجایی که قبول نمی کنه و موجب خاری شما میشه نگو، پس این اون ادعای کلی رو اثبات نمی کنه. این روایت نهایت قوتش اینه که هرگاه امر به معروف و نهی از منکر موجب شود شما بین مردم خار شوی، لازم نیست. پس اگر جایی خار نشوی باید انجام بدی. اینو مرحوم صاحب جواهر رو بردن و فقهای دیگه هم استدلال کردن. ولی خب بعضی ها هستن که قائل به اون قاعده کلی هستن که اصحاب اجماع روایتی نقل کردن قبوله. اینجا حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، بنابراین داوود رقی چون حسن ابن محبوب از او روایت نقل میکنه، بنابراین میگم داوود رقی سقه هم ولی این چیزی درباره او توصیقی نداره. از این باب در این سند چون احتمال قبول هست متعرض دلالت شدیم. پس این روایت هم اشتراط رو به طور مطلق نتوانست اثبات کنه. روایت دیگری که استدلال کردن روایت حارث ابن مغیره هست. من در باب این داوود ابن کثیر رقی مطلبی رو بگم بعد عبور بکنم. مطلبی رجالی. داوود ابن کثیر رقی را مرحوم نجاشی به تبعیت از استادش ابن قزائری تضعیف کرده. مرحوم نجاشی فرموده داوود رقی ضعیف و غالیه من الغلات. نه بله نه قضائری تضعیفاتش قبوله. کتابی که از مرحوم قضائری مانده انتصابی به ابن قضائری مشکوکه. بله این در این کتابه. میگن انتصاب این کتاب به ابن القضائری مشکوکه. ابن القضائری مورد قبوله. شما از نه 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 ابن القضائری یه اشتباهی رخ داده که به مرحوم آقای خویی مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی متعرض این مسئله شده. مرحوم ابن القضائری اون خودش مقبوله ثقتون. نه دیگه نه بر اساس این کتاب چنین حرفی درباره‌ای زدن. یعنی اومدن گفتن کسی رو رده. خیلی ها رو ما دیدیم تو این کتابشون رد کرده در حالی که دیگران گفتن قبوله. پاسخ چی دادن؟ گفتن آقا این کتاب معلوم نیست مال ابن القضائریه. این کتاب یک کتاب جامعی بوده. در یک جاهایی ردیه ها رو نقل کرده، در یک جاهایی توصیقات رو گفته، بعد قضاوت کرده. این کتاب ناقص به دست ما رسیده، فقط ردود به دست ما رسیده. بنابراین اگر یک جایی ردیه ابن القضائری یعنی تضعیفش واقعا با سند درست به ما نقل بشه، اون مورد قبوله. خب مرحوم نجاشی ردیه ابن القضائری رو برای ما داره نقل میکنه. نجاشی ثقتون. نجاشی میگه استاد من گفته که داوود ابن کثیر مردوده. پس چون بعضی اشکان گرفتن گفتن چی؟ گفتن نجاشی تضعیفش به استناد سخن استادشه و استادش ابن القضائریه و ردعا و تضعیفهای ابن القضائری مقبول نیست. پس تضعیف نجاشی مقبول نیست. اینجوری گفتن. پاسخش اینه که تضعیفات ابن القضائری در صورتی مردوده که مستند به کتاب موجود باشه، چون این کتاب سند نداره. اما اگر تضعیف ابن القضائری با قول نجاشی اثبات شد، این که دیگه مردود نیست. خب پس نجاشی و ابن القضائری گفتن ضعیفون. اما کشی و شیخ طوسی و در پی اونها علامه فرمودن نه سقطون علامه هلی که صاحب رجال علامه ایل قولین مقبولون. ما یه روایت داریم، سند این روایت صحیح میرسه سند به مفضل ابن عمر. مفضل سوالاتی از امام صادق علیه السلام داره، ضمن سوالاتش یک سوالیشون داره، عرض میکنه آقا نظرتون راجع به داوود رقی چیه؟ داوود ابن کثیر رقی. حضرت میفهمن داوود برای ما مانند مقداد میمونه برای علی ابن ابی طالب، مانند مقداد الاسود. حالا مفضل اگه میخوای راجع به داوود رقی قضاوت داشته باشی، تو مقداد رو که میشناسی چی بوده برای علی ابن ابی طالب؟ یعنی لا ریب فیه. این روایت قوت میبخشه به کلام شیخ طوسی و کشی و علامه. خب من و آقای خویی در سنده صحیحه اون صحیحه یا چت سعی است که حالا اگر وارد او بشم یه مقدار تشویش میاره. مرمای خویی در استدلال به این روایت تشکیک کرده. دقت کنید یه ظرافت بحث رجالی درش هست، اینو میخوام بگم. ایشون واقعی که ما به این روایت نمیتونیم استناد کنیم، چون این روایت خبر واحده. اگر بخواد دلیل حجیت خبر واحد شامل این روایت بشه، قول نجاشی و ابن القزائری که گفتن این رجل ضعیف است، تضعیف اونا هم روایته، چون بی استناد که نمیگن که. در حقیقت وقتی نجاشی و ابن القزائری دارن میگن داوود رقی ضعیفه، اینا دارن قول معصوم رو نقل میکنن. قال المعصوم داوود رقی ضعیف، حرف اونا اینه. این روایت میگه داوود الرقی ثقتون. اگر شما بخوای به روایت دوم عمل کنی، معارض است به عمل به روایت اول. خذ به قول ثقه، درسته؟ خب نجاشی ثقتون، راویان این روایت هم ثقه هستن. خذ به قول ثقه حرف نجاشی رو شامل میشه، خذ به قول ثقه حرف مفضل ابن عمر هم شامل میشه. شمول دلیل حجیت نسبت به این دوتا، شمول دلیل حجیت از نسبت به متعارضه. دلیل حجیت دو متعارض رو نمیتونه اثبات کنه، پس این روایت از کار میفته، اکار میفته. یعنی ایشون فقط نمیتونه دلیل حجیت شامل این روایت بشه. ما یه ملاحظه بر این بیان مهمای خواهی داریم، با اون این که اگر استناد کلام نجاشی به متن روایت بود، این کلام صحیح، اما ما احتمال قوی میدهیم که کلام نجاشی ناشی از اجتهاد او در روایات باشه، یعنی مرحوم نجاشی مجموعه ادله رو نگاه کرده گفته به نظر من مجموع این ادله میگه داوود از رقی سقه نیست. پس مرحوم نجاشی این روایت رو رد نمیکنه. مرحوم نجاشی میگه طبق عقیده من با توجه به سایر روایات این روایت درست نیست. هیچگاه اجتهاد یک فرد با روایت برای ما تعارض ایجاد نمی کنه. یعنی نجاشی مرحوم نجاشی نظر اجتهادیش در بررسی کل ادله این شده که داوود از رقی ضعیفون اومده گفته ضعیفون. خیلی خوب شما میری مجموعه روایات نگاه میکنی میبینی نه برداشت مرحوم نجاشی درست نبوده. به عبارت اخرى اینو خوب دقت کنید، ما یقین نداریم که قول نجاشی انحسن باشد. ایشون بفرماید که داوود رقی ضعیف من القلات، احتمال میدیم این قول انحسنه، یعنی برداشت از مجموعه روایات، اجتهاد حدش حس نیست، در حالی که این روایت که برای ما میگه این انحسنه، انحسن نیست، داره میگه امام صادق فرمود این مانند مقدار هست. پس قول مرحوم نجاشی انحسنه، قول روایت انحسنه، هیچگاه انحسن با انحسن تعارض نمی کنه. نظام قول علامه و کشی و طوسی که توصیف کردن رقی را مقدم است. این بحث رجالی بود که انشالله در ذهنتون بود. روایت بعدی که تمسک کردن روایت حارث بن مغیره است. این رو هم مرحوم کلینی نقل میکنه، صاحب وسایل این رو آورده جلد 16 صفحه 145. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن محبوب عن خطاب بن محمد عن الحارث بن المغیره عن ابا عبدالله قال. خب سند تنها مشکلش خطاب بن محمده، این معلوم نیست کیه، توصیف نداره. اما اگر شما از کسانی شدی که به روایات حسن ابن محبوب عمل می کنی این روایت قابل قبول. بله عده کلینی تعریف شده در رجالش، عده کلینی قابل قبوله. هرگاه کلینی بفهمد ان عده من رجالنا، عده قبوله، چون عده شو در مشیقه خودش گفته کیا هستن. عده مرحوم کلینی ثقات هستن. قال امام صادق فرمود که لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، من گناه نادانهاتون رو به گردن شماها میدونم. چرا یا ابن رسول الله؟ آیون چرا؟ حضرت فرمود، ادامه داد روایت، فرمود علتش اینه ما یمنعکم اذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخلو علینا بهی. چرا وقتی که میشنوید فلان شیعه کار بد انجام داده یا داره یه کاری انجام میده که به ما بدی میرسه، ما یم نکن انتعتو، چی ما نمیشه برید پیشش فتو انبو، سرزنشش کنید، چرا این کاری کردی، تو از دلو یه کاری کنید، این کار بذاره کنار و تقولو لهو قولا بلیغا، خوب برش روشن کنید. فرمود این که نمیرید بگید گناه اونا گردن شماست. قول تو جایتون فدا باشه. آیه حارث ابن مغیره میگه گفتم آقا ازن لا یقبلون من نام و اون خب ما میگیم اون قبول نمی کنه. این همه را من بلند میشم میرم بهش میگم اونم قبول نمی کنه. قال احجروه و سنه با مجالس هم وقتی دیدی نمیپذیره چیکارش کنی؟ دیگه باش ارتباط برقرار نکنی، تو مجالستون نیاری. خب استناد کردم به این کشی که آقا اگر میپذیره برو بگو، اگه نمیپذیره گفتن لازم نیست. چرا؟ حضرت نمود برو بگو بابا آقا یعنی میگیم خب آقا قبول نمی کنی فرامون. خب پس چیکار کن؟ ترکش کن. پس شرط گفتار چی شد؟ قبول. خب این روایت صرف نظر از ضعف سندی یه خدشه‌ای درش وارده، با اون این که شما این روایت هیچ داله بر این نیست که اگر میگویی قبول نمی کنه حجرش کن، گفتن لازم نیست. بلکه حضرت عمود برو بگو. این گفت آقا ما میریم میگیم قبول نمی کنه، حضرت عمود پس ترکش کن. نفرمود دیگه لازم نیست نگی، برو بگو. گفت آقا قبول نمی کنه، فرمود خب ترکش کن. نه این که دیگه لازم نیست بگی، گفتن باید بری بگی. اتفاقا این روایت برخلاف مقصود عدله. از اون برو بگو. گفت ازن لا یقبلون من نام قبول میکنه، فرمود که چی؟ احجروهم، او وقت ترکش کن. یعنی هجر و ترک مجالست متوقف بر گفتار و عدم القبوله، نه متوقف بر اینکه شما صرفا اون قبول نمی کنه. روایت آخری که استدلال کردن این روایت رو هم مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 صفحه 128 نقل میکنه. این رو هم کلینه نقل میکنه. یعنی عدت من اصحابنا که عرض کردیم، ان سهل بن زیاد، ان دهقان، دهقان عبدالله دهقانه، ان عبدالله بن القاسم و ابن ابی نجران، ان ابان ابن طبله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال. حالا سند مشکلش دو نفرن، منتها در این روایت یه نفرشون مشکل ایجاد میکنه و اون عبدالله دهقان توثیق نداره. اون آقای عبدالله ابن قاسم هم توثیق نداره، ولی عبدالله دهقان از دو نفر نقل میکنه، یکی از عبدالله ابن قاسم، یکی از عبدالرحمن ابن ابی نجران. اون عبدالرحمن ابن ابی نجران اون توثیق داره، ما بزرگانه. پس مشکل این روایت فقط اون دهقانه که خب سند ضعیفه. ولی حالا بله نه توثیق نداره، منتهار عبدالله دهقان هم از اون عبدالله ابن القاسم نقل کرده، هم از ابن ابی نجران. ابن ابی نجران اون ثقه هستش. قال کان، حضرت فرمود چی؟ امام صادق فرمود کان المسیح یقول، حضرت مسیح می فرمود ان تارک شفاء المجروح من جرحهی شریک و جاره. کسی اگر دیدی زخمی افتاده اینو مداوا کرد، شریکه اون کسی که به این زخم زده. ان تارک شفاء المجروح، ان تارک شفاء المجروح شریکه جارحه. الو انقا تو حضرت عمود و کذالک لا تحدثوا بالحکمه غیر اهلها، اونی که اهلیت برای یک حکمتی نداره براش نگو. لا تحدثوا بالحکمت غیر اهلها، چرا؟ فتوجهلوا بهت اهانت میشه، میگه بارو ببین بابا بی سواد. حالا حکمت داری برایش میگی یا یه نفر. از اون طرف هم ولا تمنعوها ان اهلها، اگر میبینی کسی اهل حکمته بگو برایش. خب اگه برای این نگم چی میشه؟ ولا تمنعوها ان اهلها فتقسمو، اگه نگفتی گناه کردی. پس حضرت مسیح چی برمون؟ فهمت اگر یه مطلبی رو برای کسی میخوای بگی، اون میگه برو بابا این چیه؟ نگو. اما اگر یه مطلبی ببینی این اهلشه قبول میکنه، اگه نگی گناه کردی. خواهی روایت استفاده کردن که اون کسی که اگر امرش کنی و یا نهیش کنی نمیپذیره، حضرت مسیح فرمود بهش نگو. بعد از ظرف اون ولیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی، مانند پزشکی باشید که بخواد افراد رو معالجه کنه. این رعا موضع ان دوائه، اگر دید الان باید دوا بده، جای دوا هست خب میده، و الا امسک کرد، ولی اگر دید نه این دارو برای اینجا مفید نیست نمیده. خب ظاهر این روایت چیه؟ آقا امر و نهی حکمته، تکالیف همه حکمته. شما بگی آقا میخوای بگی این کار انجام بده، نمیپذیره، بگو نگو بهش، ولش کن. میخوای بگی این کار نکن، گوش نمیکنه، نگو. این ظاهره این روایته. خب حالا این روایت سند ضعیفه، این نمیتونه مطلقات رو تقیید کنه، ولی از اون طرف هم ظاهر این روایت ربطی به واجبات و محرمات نداره. این بحث معارفه. حضرت عیسی میفرماید که معارف مراتب داره، افرادم در فهم صاحب مرتبه هستن. معارف مراتب داره، افرادم در فهم مراتب دارن. مرتبه اول رو برای مرتبه دوم اگر بگی ظلم کردی. شما پزشک نیستی، شما حضرت تشبیه کرد به چی؟ به دکتر. ما در باب امر به معروف نهی از منکر که پزشک نیستیم، که ما وظیفه داریم احکام الهی را برای مردم بگوییم، اونا وظیفه دارن عمل بکنن. گفتیم عمل کرد، کرد عمل نکرد، ما وظیفمونو انجام دادیم. اون بحث در معارفه. حالا ما این روایات دیدیم نوعش ضعف سندی داره، دلالی هم نپذیرفتیم. حالا در برابر این روایات ما روایتی داریم درست مخالف این هاست، یعنی جایی که اثر نداشته معصوم خودش نهی از منکر کرده. این روایت رو بخونیم و بحثیم شب رو جمع کنیم. روایت محفوظ اسکافه، این روایت در کافی جلد 5 صفحه 62. من چرا از کافی آدرس دادم؟ چون این روایت رو مرحوم صاحب وسائل آمده نقل به معنا کرده، خلاصش کرده تو 5 کلمه. اون آدرس رو ارتام خدمت شما که من دیگه ندادم، چون میخواستم همه این مفصل رو. روایت چیه؟ این روایت مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. این کافی جلد 5 صفحه 62. ان ما... کافی جلد 5 8 بله. ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن سنان ان محفوظ الاسکاف. در این روایت تنها اشکالش محفوظ اسکافه، ولی بقیه قابل قبوله. محفوظ اسکاف توصیف نداره، مشهوره. قاله محفوظ اسکاف میگه رأی تو ابا عبدالله رما جمرت العقبه، دیدم ایشون آمد در ایام حج جمره عقبه رو رم کن ونصرف رم فمشیت بین یدی کل مترق، رفتم جلو مثل کسی که راه رو باز میکنه، رفتم جلو. ایشون سوار بر شتر بوده ظاهرا یا پیاده، مهار شتر دستش بوده، گفت من رفتم جلو، ایشون حرکت کردم مثل کسی که میخواد واسه کسی راه رو باز کنه، رفتم. کل مترق، کل مترق لا، راه باز کن. فاذا رجلون اصغر امرکی، یه آدم قد کوتاه امرکی، حال امرکی شغلیه یا قبیله‌ایه. قد ادخل عودتن فی الارض، یه نیا زده بود توی زمین شبه حسابه، مثل چیزی که میخواد در تای آب چیزی در بیاره، اینجور زده بود. و روته الان فستاته، اینو بسته بود به چادرش، چوب اینجا کوبیده بود، یه طرف هم کشته بود به چادرش. و ناس وقوفون لا یقدرون علی یمر رو، را را بسته بود، یه رای تنگ باز شده بود. حالا مثلا حضرت مردم همه وایستادن یه نگاه میکنن. فقال له ابو عبدالله، حضرت به او فرمود که یا هازا اتق الله فإن هذا الذي تصنعه ليس لك، تو حق این کارو نداری، حرامه، رای مردم رو بستی. قال آیه اسکاف میگه، راوی میگه، فقال له امرکی، او گفت اما تستطیع ان تذهب الى عملك، برو پی کارت، این تعبیر فارسیش این میشه، برو پی کارت، اما تستطیع ان تذهب الى عملك، نمیتونی بری پی کارت، برو پی کارت. لا یزال المکلف الذی لا یدرا من هو، راه را دستور دهنده ای که نمیدونم از کجا میاد، مکلف یعنی دستور دهنده، لا ید را من هو، معلومه از کجا اومده، یجی اونی میاد به من میگه که فیقول یا هازا اتق الله، میگه فلانی تقوا پیشه کن، پیشو حضرت بهش فرمود بابا جمعش کن، حرامه. اونم که حضرت گفت برو پی کاره، معلوم کی هستی و چی هستی. خب حضرت چیکار کرد؟ فرفع ابو عبدالله به ختام بعیر له مفتورن، یه تناب کلوفتی بود، این رو برداشت و فتعت رأسه، سرش انداخت پایین، فمزا رفت. فرفع ابو عبدالله به ختام بعیر له، این مهار شطور دستش بود، مفتوره این به اصطلاح قطور بود دستش بود، فتعت رأسه، سرش انداخت پایین، فمزا رفت. و ترکه الامرکی الاسوه، امرکی هم ولش کرد. خب این ظاهر روایت چیه؟ حضرت او فرموده، اونم گوش نکرده، ظاهر این روایت اینه. خب اگر شرط اثر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد، حضرت چرا این کار کرده؟ نمیتونید بفهمید که امام صادق احتمال اثر میداد خلاف در اومد که میشه بگیم امام صادق احتمال اثر میداده به خلاف در اومده، این که نمیشه گفت. اصلا فعل معصوم دان به برد وجوب و حرمت نیست، چون فعل معصوم که نفسه موقعه، یعنی در حقیقت اشتراط نداره لاغه، یعنی در حقیقت میگن فعل اطلاق نداره، میگم خیلی خوب، از قول اطلاق داره، فعل اطلاق نداره، اما حضرت که اینجا انجام دادن، اگر شرط امر به معروف قبول طرف مقابل بود، حضرت این عمل نمی کرد، امره بالمعروف از رن، معلومه که این شرط نیست. بنابراین ما چون این مدف علت اینم که طولانی بحث کردم، چون این خیلی اثر گذاره که ما در امر معروف و نهی از منکر احتمال اثر رو شرط میدانیم یا شرط نمیدانیم، دائره خیلی باز و بسته میشه. تا اینجا روایات اون چیزی که سنددار باشه و دلالت محکم باشه ما چنین روایتی پیدا نکردیم. فردا شب یه بحث اجمالی راجع به این که از این روایت استفاده کنیم که دائره اثر را توسعه بدهیم. یعنی گاهی شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید، هیچ گونه اثری نداره، نه اثر تبلیغی داره، نه اثر اجتماعی داره، نه اثر بازدارندگی عمومی داره، نه اثری بر این فرد داره، یعنی عمل شما لغوه لغوه لغوه. مثل این که به یه دیوار بگید دیوار نگاه نکن، در اینجا اصلا والذین هم ان اللغو مارزون، مثل لغوه دیگه. مثل چی؟ مثل این که شما تو اروپا یه فرد رو شراب بخورد، بله، در اونجا به این همه مسیحی هم هیچ که هم از اسلام هیچی نمیدونه، به او بگه شراب نخور، یه همشه یه نگاه نگاه میکنه میره، کاری هم نداره با. آیا این نهی از منکره؟ نه، چون که اثری نداره، نه تبلیغ اسلام بود، نه اثر اجتماعی داشت، هیچ. اما اگر شما نهی و امر بکنید یکی از این آثار رو داره. یعنی چی؟ یعنی شما در جامعه به یه نفر گفتی شراب نخور، او گوش نکرد ولی اطرافیا فهمیدن این کار بدیه، از عادی شدن جلوگیری میکنه. افراد اینجا بودن نمیدونستن شراب حرامه، فهمیدن، در اینجا شما باید بگی. پس بیاییم به اون اینجایی که امام صادق علیه السلام فرمودن، اینجا حضرت میدونستن اثر داره ولی در این فرد اثر نداره. حضرت اگر اینو نگاه کنن عبور کنن دیگران نیست، حضرت نگاه کنن ابن رسول الله است دیگه. اونی که گفته بوده میگه اه ما عجب کار خطایی کردیم، چرا؟ اگه این کار بد بود ابن رسول الله یه چیزی میگو. حضرت درست بیانشون در این اثر نداره ولی در این که رؤیت گناه و بی تفاوتی در جامعه باشه از این جلوگیری میکنه. پس نهی از منکر اثر داره. پس ما اینطوری میگیم که چی؟ اگر یک جایی امر به معروف و نهی از منکر مطلقا فاقد اثره، مطلقا هیچ اثری نداره، نه اجتماعی، نه فردی، نه بر شنونده، نه بر محیطی ها، اینجا واجب نیست. چرا؟ لکنه هی لغبه، چون لغب. اما اگر اثر داره، ای اثره یجه. اللهم صلی الله علیه و آله.